بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. خب، با کمال معذرت از اینکه دو روز مجبور شدیم درس آیون رو تعطیل کردیم، ولی خب در مقابل به حمد الله دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری این افتتاح شد و اولین اجلاسیش رو تشکیل داد. جداً انسان میفهمد که دست غیبی و مددهای غیبی یاور و کمک این نظام است. یک دغدغه بالایی که ما داشتیم و نوعاً اعضاء خبرگان و بعضی از مسئولین داشتن این بود که این دفعه خبرگان همزمان شده بود با انتخابات شوراها. خب میدونیم انتخابات شوراها چیزیست که مردم روزمره باش کار دارن، سر و کار مردم هر روز با شوراهاست. پروانه میخواد بگیرد، ساختمانش میخواد تعمیر کند، بسازد، ایجاد بکند. عرض کنم که برای مغازشون، برای منزلشون، برای زمینشون آهن میخواد، نمیدونم چی میخواد. بالاخره برای گرفتاری هاشون روزمره سر و کار دارن با شورای شهر و شهرداری. و از طرفی چون محلی هست، در هر محل یه رقابت بالایی هست، این طایفه میخوان رفیق خودشون یا دوست خودشون یا همشهری خودشون یا خیشی خیش و اقارب خودشون رو بفرسن، اون دسته میخوان اون خیش و اقارب خودشون رو بفرسند. یه همچه رقابت بالایی هم هست. لذا حضور مردم پای صندوقهای رأی در نسبت به شوراها یه امری بود که بالاخره طبیعی بود که حد اکثری حضور مردم در پای صندوق رأی برای شورا. در مقابل دغدغه این بود که اون شور و عرض کنم که احساس تکلیف رو نسبت به خبرگان رهبری نوعا ندارن و احتمالش این بود که ممکنه مثلا بعد که انتخابات تمام میشه بگن مجموعه افرادی که حاضر شدن پای صندوق ها برای انتخابات شوراها مثلا تعدادش اینقدر و از انتخابات خبرگان کمتر باشه، با اینکه این مربوط به روحانیت هست، مربوط به رهبری هست. این دغدغه بود. عرض کنم که ولی همین که عرض میکنم امدادهای غیبی برخلاف این که تصور می شد، مجموع کسانی که با صندوق های رأی برای انتخابات خبرگان رفتن در کل کشور بیشتر بود از اون چه که پای صندوق های رأی برای انتخابات شوراها رفتن. تقریبا 61% از عرض کنم که واجدین شرایط پای صندوق های رأی رفتن و رأی دادن. این مطلب مهمی بود. که واقعا لطف الهی بود که دشمنها رو مأیوس کرد و توجه داد به عرض کنم که همه کشورها، به سطح بین الملل، به مردم جهان، که مردم نسبت به نظام، نسبت به رهبری، نسبت به روحانیت جدا نیستند. این پیام مهمی بود که این انتخابات در این دوره داشت. عرض کنم که حالا این دفعه با انتخابات شوراها بود، ولی در آینده با انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان میشه. رو قانون تجمیعی که دارن دو دوره از مجلس 8 سال میگذره. عرض کنم که 1 سال خورده، 2 سالم نزدیک، عرض کنم که 1 سال بیشتر تا انتخابات مجلس هست. لذا این دوره مجلس خبرگان زمانش 9 سال و 3 ماه میشه، با اینکه 8 ساله است. 9 سال و 3 ماه میشه تا دوره نهم مجلس شورای اسلامی. یعنی این دفعه که انتخابات مجلس میاد میگذره، یه بعد از 4 سال بازی انتخابات مجلس دیگه میگذره، بعد از دوره بعد انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی همزمان میشه. بالاخره این حضور مردم خیلی پیام مهمی داشت. افرادی هم که انتخاب شدن، خب یه تعداد زیادشون، اکثریتشون همون افراد قبلی هستن، یه تعدادی هم البته جدید انتخاب شدن که انشالله امیدوار هستیم با تعداد افراد جدیدی هم که اومدن یه تحرک بیشتری در مجلس خبرگان انشاءالله شاهد باشیم. منتها عرض کنم که کار اصلی مجلس خبرگان همون تعیین رهبره. مقام معظم رهبری هم در صحبتاشون همین پریروز فروز پنجشنبه فرمودن که این مجلس خبرگان باید آماده باشد برای روز مبادا، خودشو تجهیز کنه، آماده بکنه. کار اصلیش اینه که اگر یک زمانی صبح کردن ملت و احساس کردن که خلأ رهبری هست، اینجا وظیفه خبرگان است که بیاد به میدان و در اسرع وقت، عرض کنم که وظیفه خودشو که تعیین رهبره ایفا بکنن. حالا امیدوار هستیم همینجور که در 2 دوره گذشت و نیاز به این کار پیدا نشد، امیدواریم انشاءالله این دوره 9 ساله هم باز بگذرد و اون کار اصلی که به عهده خبرگان هست انشاءالله مورد نیاز قرار نگیرد انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در مسئله 6 بود. مسئله 6 این بود که از فروع باب اقرار به زناست، که اگر کسی اقرار به حدی کرد و بعد توبه کرد، تعبیری بود لو اقر به ما یوجب الحد ثم تاب، اینجاست که کان للامام عفوه او اقامت الحد علی. اینجا هر کس اقرار بکند و ثابت بشه، باید خود حد برش جاری بشه، حکم الهی باید جاری بشه. ولی کن همینقدر که اگر اقرار کرد ثم تابه، اون تحتم اجراء حد، وجوب اجراء حد، این برداشته میشد، امام مخیر میشه، جایزه برای امام عفوش بکند یا اینکه اقامه حد بکند. پس مسئله اینه، ساقط نمیشه حد. مسئله قبلی که داشتیم این بود که در رجم اگر اقرار میکرد بعد انکار میکرد موجب سقوط حد بود، رجم ساقط میشد. اینجا حد ساقط نمیشه، تحتم اجرایش برداشته میشد. قاعدتاً وقتی حدی ثابت میشه قاضی باید حد رو اجرا بکنه، تعطیل نکنه، تأخیر نیندازه. اما در این مسئله میگیم که لازم نیست، اختیار با امامه، میتوند عفو کنه، میتوند اقامه حد بکنه. مرحوم صاحب جواهر فرمود، مرحوم صاحب مسالک شهید فرمود این مسئله مشهور بین فقها هاست که به همین تعبیر اگر کسی اقرار به حد بکنه بعد توبه کنه، اینجا کان لل امام عفو، میتوند عفو کنه، میتوند اجرای حد بکنه. فقط ابن ادریس مخالفه که قبلا در بحث قبل گفتیم، استدلالشو با جوابش هم عرض کرد. حالا دلیل مسئله روایاتی است. روایات از نظر سند ضعیفه، ولی خب منجبر به عمل اصحاب و این شهرت عظیم است. یکی از روایات، روایت زریس یا زریس الکناسی، عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یعفا عن الحدود التي لله، لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، دون الامام یعنی غیر الامام. هیچ کس حق ندارد حدودی را که لله هست، حق الله، مثل همون حد زنا عرض کنم که رجم، حد لواط، شرب خمر، این حدودی که لله هست در مقابل حدودی که حق الناسه، هیچ کس حق عفو این حدود را ندارد مگر امام. لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، یعنی غیر امام. حدودی که لله هست، حق الله، حد الهی است، هیچ کس غیر امام حق عفو نداره. فاما ما کان من حق الناس فی حد، اون حدی که از حق الناس، مثل قذف مثلا، اونی که از حق الناس هست، فلا بأس به ان یعفا عنه دون الامام، اون اشکال ندارد که غیر امام هم عفو بکنه. نسبت زنا به کسی داده، قذف کرده کسی را، خود اون مقذوف بیاد عفوش بکنن، اگر عفو کرد حد ساقط میشه. توجه فرمودید؟ اما این حق الناسه، لا بأس به این که اون شخص ذی حق اون عفو بکند در حق الناس. اما حدی که لله هست، هیچ کس غیر امام حق عفو نداره. این روایت، روایت یک از باب 18 از ابواب مقدمات الحدود. خب تقریب استدلال به این روایت از همین عبارتی که می‌فرماد لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، یه مفهوم می‌گیریم. مفهومش نیست که پس امام میتوند عفو بکنه. هیچ کس اون جنبه سلبی روایت، این قضیه جنبه سلبی است، هیچ کس غیر امام حق عفو ندارد، مفهومش یه جمله مثبت اثباتی است، یعنی امام حق عفو داره. پس مفهوم این قضیه دلالت بر این میکند که لل امام در حقوقی که حدودی که لله هست، لل امام العف، امام میتونه عفو بکنه. خب این عبارت، این مطلب رو میفهمونه. منتها بحث ما در اونجایی است که اقرار کرده باشد، اگر با شهادت ثابت شده باشد که بحث نیست، اونجا حتی امام هم نمیتونه ببخشه. بحث در اونجایی است که با اقرار ثابت شده، توبه کرده، اینجا میگیم لل امام عفو. این روایت میگه که امام در حقوق الله حق عفو دارد، اطلاقش میگه چه در با شهادت ثابت شده باشد چه با اقرار، ولی این میگیم نه، اطلاق نداره اینجا. چرا؟ در اطلاق باید در مقام بیان باشد و قیدی نیارد، بگیم پس مطلق مراده. اینجا اونی که امام در مقام بیانش هست، اون جنبه سلبی قضیه است که غیر امام کسی حق عفو ندارد. توجه فرمودید، این اطلاق دارد، چه در حق با هر چیزی ثابت باشد کسی غیر امام حق عفو ندارد. اما مفهوم این که امام حق عفو دارد دیگه روایت در مقام بیان او نیست، این مفهوم کلام. چون در مقام بیان نیست نمیتونیم بگیم اطلاق داره. توجه فرمودید، درست از این استفاده میکنیم که لل امام العفو در حدودی که لله هست، اما بگیم مطلقا میخواد با اقرار ثابت شده باشد، میخواد با شهادت ثابت شده باشد، این اطلاق در مقام بیان نیست. چون در مقام بیان از این جهت نیست نمیتونیم اطلاق بگیریم. اجمالا میگه امام حق عفو داره، این روایت بیش از این نیست. منتها قدر متیقنه اونجایی که امام حق عفو داره اونجاییست که با اقرار ثابت شده باشد. اینجا قدر متیقن گیری میکنیم. اجمالا این مفهوم کلام میفهموند که لل امام العفو در حدود الله، منتا اجمالا میگیم قدر متیقن اونجایی که لهو العفو اونجاییست که با عرض کنم که اقرار ثابت شده باشه. پس روایت دلالت دارد بر این که اگر با اقرار ثابت شده باشد امام حق عفو دارد، پس این دلیل بر مسئله امام میشه. این از نظر دلالت، پس دلالتش کافی است. از نظر سند، روایت راویش زریس یا ذریس کناسی است عن ابی جعفر. زرعیس رو میگن لم یذکر به مدحن ولا ذم، در کتب رجالی نه مدحی ازش رسیده نه ذمی. در این حال با اینکه ذمی هم ازش نقل نشده، چون مدح هم نشده نمیتونیم به روایتش تمسک کنیم، ولی اونی که حل میکنه قضیه را این است که راوی از او ابن محبوبه و ابن محبوب از اسما از اصحاب اجماع است. توجه فرمودید، ابن محبوب از اسما از اصحاب اجماع، و بنابر مشهور میگن اگر کسی از اصحاب اجماع هست از اون شخص تا آخر را تا برسد به امام رو دیگه اعتبار براش قائله، دیگه نمیگن مثلا چون زریس هست و ضعیفه از این جد اعتنا به روایتش نید، چون راوی از او کسی است که از اصحاب اجماعه و او تا اعتماد پیدا نکند نقل نمیکنه، از این نظر روایت میشه معتبر. مضافاً بر این که مشهور هم بر طبقش فتوا دادم، شهرت عظیمه به فرمایش مرحوم صاحب جواهر فرماد، شهرت عظیمه بر این روایات هست که منجبره به اون شهرت عظیمه هست. بنابراین پس از نظر سند هم معتبر میشه، دلالتش هم که کافیست. روایت دوم مرسله ابی عبدالله البرقی عن بعض اصحابه عن بعض صادقین، امام رو هم ذکر نمی کند کدوم یک از ائمه، حالا تقیه بوده، میگن عن بعض صادقین علیهم السلام قال جاء رجل الی امیر المؤمنین، اون امام فرمود که شخصی آمد حضور امیر المؤمنین علیه السلام، فاقر بالسرقه، اقرار کرد که من دزدی کردم. فقال له اتقرا شیئا من القرآن، امیر المؤمنین بهش فرمودن که قرآن میخوندی، میخونی قرآن را؟ قال نعم سورة البقره، گفت من سوره بقره رو بلدم. قال امیر المؤمنین فرمود قد وهبت یدک لسورة البقره، من این دست تو رو که با اقرار قاعدتاً باید حد جاری بشن، قطع بشه، حق امام است که قطع بکنه، فرمود قد وهبت لک، این دست رو بهت بخشیدم لسورة البقره، برای احترام و خاطر سوره بقره. قال امام فرمودن فقال الاشعث، بودن از منافقین در مجلس امیرالمؤمنین، اشعث ابن قیس گفت که اتعطل حدا من حدود الله، به امیرالمؤمنین ایراد گرفت که حدی از حدود الهی رو تعطیل میکنی. خب اون عقوبتی که گفته شده است برای کسی که حد الهی رو تعطیل بکنه، ایراد میگیره به امیرالمؤمنین که به چه مناسبت شما میبخشی؟ حق نداری ببخشی. اتعطل حدا من حدود الله؟ فقال، امیرالمؤمنین جواب دادن که و ما یدریک ما هازا، تو چه میفهمی؟ این تعبیر با تحقیره، خوان اون رو تحقیرش بکنن. یه همچه تو مجلس اعتراضی به امیرالمؤمنین کرده، حضرت بهش فرمود و ما یدریک، تو چه میدانی؟ از چی سرت میشه؟ چه میفهمی به قول ما؟ ما هازا قضیه چیه؟ چرا من گفتم وهب تو؟ از کجا میفهمی علت این که من گفتم وهب تو لک دست دو بخشیدم چیه؟ اون وقت این قاعده کلی رو بیان کرد امیرالمؤمنین، فرمود اذا قامت البینه، هر جا بینه اقامه بشه، فلیس للامام ان یعفو، اگر جایی حدی با بینه ثابت بشه امام حق عفو نداره. و اذا اقر الرجل على نفسه، اگر شخصی علیه خودش اقرار به حدی بکنه، فذاک الى الامام، اینجا اختیارش با امام است، ان شاء عفا و انشاء قطع، اگر بخواد عفو میکنه، اگر بخواد قطع میکنه. حالا فرمود انشاء قطع به مناسبت اینکه راجع به سرقت صحبت بود، والا قاعده کلی حضرت بیان میکنه، یه ضابطه هر جا با اقرار ثابت بشه امام مخیر از بین اینکه حد جاری کند. پس اینم که میفرمود انشاء قطع، مراد خصوص قطع نیست در حد سرقت، اگر حد زنام باشد میتوند حد زنا رو، حد رجم رو، حد جل رو عفو بکنه. خب اینم یک روایت، پس از نظر دلالت معتبره، ولو مورد سرقت است. جا رجل اقر عنده به سرقه، اما این مورد سوال بود، مورد قضیه بود، امام به طور کلی یه مسئله ای رو بیان کردن، لذا میگیم مورد مخصص نیست، نمیتوند مورد که درباره سرقت بوده مخصص این قاعده کلی باشد. امام فرمود به او ما یدریک ما هازا، چه میفهمی چرا من عفو کردم و قضیه چیه؟ وقت به نحو کلی اگر جایی حدی با بیانه ثابت بشه مطلقا امام حق عفو نداره، اگر با اقرار ثابت بشه ذاکه الی الامام، در اختیار امام است، میتوند عفو بکنه میتوند ببخشه. پس روایت از نظر دلالت تامه، میموند از نظر سند، از نظر سند مرسل است ولی گفتیم منجبر است به عمل اصحاب، چون مشهور بر طبق این فتوا دادن. ظاهرا فقط ابن ادریس مخالفه، اونم روایات عرض کنم که رو مبنای خودش که روایات خبر واحد رو ولو صحیح هم باشد عمل نمی کنه. اون به این روایات عمل نکرده رو مبنای خودش، بنابراین شهرت عظیمه در اینجا هست و این روایت منجبره به اون شهرت. عرض کنم که روایت دیگر روایتی است که حسن ابن علی ابن شعبه در کتاب تحف العقول نقل میکنه. این روایت هم که خوندیم در همون باب 18 روایت دوم از اون باب 18 است. روایت سوم باب 18 است. این روایت که میخونیم از کتاب تحف العقول روایت پنجم اون باب است. عن ابی الحسن الثالث علیه السلام فی حدیث، حدیثش مفصله، اون بخشیش که مربوطه به اینجاست ما نقل میکنیم. تو روایت و وسائل هم همین قسمت رو نقل کرد. و اما الرجل الذی، امام فرمود، اما الرجل الذی اعترف باللوات، اون شخصی که اعتراف کرده بود به لوات، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةِ، بَيِّنَةِ براش اقامه نشده بود، وَإِنَّمَا تَطَوَّعَ بِالْإِقْرَارِ مِنْ نَفْسِهِ، خودش تطوعاً با میل خودش بدون فشاری باشد، بدون تحریکی و ترغیبی باشد، با میل و رغبت خودش اومده اقرار کرده. پس این که میخواد بفرماد عفو شده از این باب هست. اما الرجل الذی اعترف باللوات فانه لم یقم علیه البینه، بینه علیهش اقامه نشده بود، و انما تطوع بالاقرار من نفسه، تطوعا با میل با رغبت از طرف خودش داوطلبانه اومده اقرار کرده. و اذا کان للامام الذی من الله ان یعاقب عن الله، هر زمانی که للامام الذی من الله، اون امامی که از طرف خداست، منصوب از طرف خداست، من الله است، اگر اون امامی که من الله منصوب است، کان برای او ان یعاقب ان الله، حق دارد از طرف خدا عقوبت بکنه، کیفر بکنه. امام یه وقت میتوند در حدود الله حد اجرا بکنه، عقوبت کند از طرف خدا، رج میکند، جلد میکند، قطعیت میکند. خب اگر امامی که منصوب از طرف خدا هست میتوند معاقبه عقاب بکند، کیفر بکند، ان الله لهو ان یمن ان الله، پس حق دارد میتوند که تفضل بکند، ببخشد از طرف خدا. میخواد بفرمود ملازمه هست، همون جور که اختیار بهش دادن که کیفر بکن، اجراء حد بکن، اختیارم بهش دادن که ببخش، میتونی ببخشی، تفویض کردن امرو به او. اذا کان للامام الذی من الله، برای او هست که ان یعاقب ان الله، کیفر بکند از طرف خدا، اجرا کند حد را، کان له ان یمن ان الله، میتوند هم منت بگذارد، عفو بکنه، ببخشه از طرف خدا. اما صمدی حالا اون یه بحث بعدی است که میگم که اینجا روایات دارد که امامی که منصوب از طرف خداست، حالا ببینیم شامل قضات هم میشه، قضات و حکامی که هستن یا نه، این بحث بعدی است که میرسه. عرض کنم که اون وقت یه استشهادم میکند حضرت، اما سمعت قول الله، قول خدای متعال رو نشنیدی؟ که هاذا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. در داستان حضرت سلیمان در سوره صاد آیه 38 و 39 هست، فرمود هاذا عطا اونا، به حضرت سلیمان خطاب میشد که این قدرت و سلطنت و اختیار کل که ما به تو دادیم، حتی حیوانات، وحوش، دیو، پری، جن، انسان، باد، همه مسخر تو هست و این همه نعمت هاذا عطا اونا، این بخشش ماست به تو، این عطیه ایست از طرف خدا به تو. فمنون او امسک، میتونی ببخشی به هر که میخوای، این اختیار دست توست، این همه نعمت در اختیار تو گذاشته شده، عطای خداست. فمنون، منت بگذار، بخشش کن، او امسک یا نگه دار به غیر حساب. ازت حسابم نمیخوایم که چرا اونجا بخشیدی چرا اونجا نبخشیدی، به غیر حساب. تفویض یعنی اختیار دست تو دادیم، هر جور دلت میخواد ببخش یا نبخش. پس از طرف خدا وقتی عطیه‌ای به کسی، اختیاری به کسی داده شد، طرفینه، هم میتوند اعمال بکند هم میتونه نکنه، کمون که اینجا فرمود فمنون او امسک. پس در اینجام که خداوند به اون امام اختیار داده است که از طرف من عقوبت کن، میتوندم بگه از طرف من بخشش کن، تفضل کن، عفو کن. اینم پس یکی که روایت فرمود انما تتوع بالاقرار، چون مورد اقرار بوده، در مورد اقرار چون بود امام حق عفو داره. پس اینم یکی از روایات که دلالت دارد در موردی که کسی اقرار به حدی کرده، امام میتوند او رو عفوش بکنه. اینم باز از نظر دلالت تمامه، منتها از نظر سند ضعیف است. عرض کنم که مرسل است یا ضعف داره، از نظر همون حسن ابن علی ابن شعبه ضعیف است در کتب روایی، کتب رجال، منتها منجبر است به عمل اصحاب که مرحوم صاحب جواهر فرمود این روایات هم متعاضد هستن، هم دیگه رو کمک میدن، یه روایت نیست که بگیم روایت ضعیفه، چند تا روایته. لذا حالا سه تا شما نقل کردیم، بازم هست روایات که میتونن اینها همدیگه رو کمک بدن. پس تعاضد دارند، خود تعاضدشون، کمک کردنشون یه قدرت و قوتی بهشون میده، از طرفی هم منجبر هستن به شهرت العظیمه. این از نظر سند و دلالت. بنابراین پس در اصل مطلب که اگر کسی اقرار کرد به حدی مطلقا، میخواد رجم باشد، زنای محسنه اقرار میکند که حدش رجمه، یا غیر او، جلد است، قطعیت است، هرچی میخواد باشد، اقرار به حدی کرد، ثم تاب و توبه کرد، اینجا کان لل امام عفو. اینم دلیلش این روایت. بله، حتما باید عادل باشن، در شهود عدالت شرط. اینجا از نظر دلالت بحث ما تمامه که روایات دلالت بر مسئله داره. منتها دو تا امر اینجا هست که ببینیم از روایات میتونیم استفاده کنیم یا نه. یکی این که در عبارات فقها این است که اذا اقر به حد ثم تابه، توبه کند، اون وقت کان للامام عفو. عبارات اکثر فقها این قید توش هست، همونجور که الان عبارت امام رو میبینید لو در مسئله شش، لو اقر به ما یوجب الحد ثم تابه. مرحوم صاحب شرایع محقق در شرایع عرض کنم که اینجور دارد، لو اقر به حد ثم تابه کان الامام مخیر. پس این ثم تابه رو همه دارن، ولی تو روایات همچی قیدی نبود. حالا اون بحث بعدی مونه. دو تا امر اینجا باقی میموند که باید ذکر کنی. یکی این که عبارات فقها قید توبه توش هست، تو روایات نیست، این یه امر. امر دوم این که این روایات همش میگه امام، توجه فرمودید، کان لل امام علیه السلام، یا اینجا فرمود کان امام من الله. این دیگه خیلی سریع هست که امام معصوم رو میگه. روایات امام معصوم رو میگه مخیر است. آیا این اختصاص پیدا میکند به امام معصوم؟ فقط اوست که میتونه عفو بکنه، این تخییر براش هست، یا نسبت به قضات فعلی هم قضات دیگر هم میاد؟ این دو تا بحث میمونه، باید بحث کنیم. اما راجع به توبه، مطلقا عبارات فقها همین است که ثم تاب، منتها تو روایات همچی قیدی نیست. توجه فرمودید، همون روایت عرض کنم که مرسله برقی، ابی عبدالله برقی، که گفتیم به عنوان یه قاعده کلی بیان میکنه. امام فرمود اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفو، و اذا اقر الرجل على نفسه فذاک الى الامام. پس میزان رو اقرار میگیره، هر جا با بینه ثابت بشه اینجا باید حد جاری بشه، هر جا با اقرار ثابت بشه کان للامام تخییر. پس عفی، این توبه در کار نیست. نه بالاتر از این که بگیم توبه در کار نیست و قید توبه تو روایت نیست، اصلا روایت میخواد میزان رو اقرار بگیره. اگر با بینه ثابت شد باید اجرا بشد، اگر با اقرار ثابت بشد نه، لازم نیست، امام مخیر است. لذا مرحومای خویی در مسئله 140 از کتاب الحدودشون عبارتشون اینه، فرماد لو اقر به ما یوجب الحد، اگر کسی اقرار کرد به چیزی که یوجب الحد من رجم او جلدن کان للامام علیه السلام العف، قید توبه نیوم. برخلاف مشهور، مشهور گفتن اذا اقر ثم تاب، ایشون فرماد اذا لو اقر به ما یوجب الحد من رجم او جلدن کان للامام علیه السلام العف و عدم اقامت الحد علیه. بعد فرمود و قیده المشهور، این عبارت رو مشهور مقیدش کردن به ما اذا تاب المقر، مشهور این قید آوردن که اذا تاب مقر، اگر توبه کرد اون وقت امام مخیر است، و دلیله غیر ظاهر، ایشون فرمود ولی دلیلش معلوم نیست. مشهور گفتن ولی دلیل نداره. در مبناشم این در متن، در مبنا میگن اگر اجماع باشه خب ما تابع اجماع، ان تم الاجماع فهو، ما هم قبول میکنیم. اما نیست اجماع. وقتی اجماع نیست، دلیلی هم برای قید توبه نداریم، لذا میگیم اعتبار نداره ولو مشهور گفته باشن. این نظر مرحوم آقای خویی. باید ببینیم که باید ببینیم امام چی فرموده. ها اینو میخواد بگی، میخواد بگید مشهور. بله، حالا که میخواد بگید چون مشهور گفتن آدم نباید مخالفت بکنه، اینو میخوان بگید. بله، حالا پس نظر مرحوم آقای خویی این شد که ما قید توبه رو حقی نداریم بیاریم چون تو روایت نیست. عرض کنم که ولی در مقابل میگیم درست تو روایت نقل نشده. بعضی اومدن به این استدلال کردن که از خود اقرار ما میفهمیم که توبه معتبر. چرا؟ به جهتی چه کسی میاد اقرار بکند که من زنا کردم، من رو رجمم بکنید و خودش تسلیم بکند برای رجم یا برای جلد یا برای قطعیت؟ باید یه ندامتی درش پیدا شده باشد که خودش بیاد اقرار بکنه. پس همینقدر که اقرار میاد میکنه، ما از این کش میکنیم که ندامت دارد، توبه کرده. از این جهت علما اومدن قید توبه رو در آوردن، ولو این که تو روایت ذکر نشده که اذا تابه، اما همین که بحث در مورد اقرار هست و کسی اقرار میکند که توبه کرده باشد، این رو بعضی گفتن از اینجا استفاده میکنه. ولی اینم درست نیست. چرا؟ چون عبارات فقها بالاتر از اینه. نمیخواد بگه از اقرار توبه میفهمیم. فرماد لو اقر ثم تاب، اقرار بکند بعد توبه بکند. پس نه اینکه از اقرارش میفهمیم نادم است. این عبارت بالاتر از این میخوایم ما. عبارت فقها این است که لو اقر ثم تاب کان للامام. پس این که بگیم از خود اقرار ما کشف توبه میکنیم، این نمیتوند مستند قول فقها و مشهور باشد. اینا میگن ثم تاب. خب پس از این بگذریم، دو جهت دیگه پیش میاد، مثل که وقتمون گذشت، بقیه شو فردا ان شاء الله عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.